بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که تنبیه اولی که در مشتق هست حول این بحثه که آیا مشتق بسیط یا مرکب، و عرض کردیم باید اول معنای بساطت رو روشن بکنیم بعد بریم سراغ ادله بساطت یا ادله ترکب. مرحوم آخوند در آخر این تنبیه تحت عنوان ارشادون اونجا فرمودن معنای بساطت این است که یعنی یک معنای واحدی دارد به حسب تصور و ادراک. بساطت یعنی وقتی مشتق رو استعمال می کنن اون چه که به ذهن خطور می کند یک معناست، نه چند مفهوم، یک معنا به ذهن خطور می کنه. این رو ازش تعبیر به بساطت می کنند. البته خود آخوند قبول داره، می فرماید این معنای واحدی که به ذهن خطور پیدا می کنه به تأمل من العقل انحلال به چند معنا پیدا میکنه، ولی اون ربطی به خود مفهوم مشتق نداره. تشبیه میکنن میفرماین که در جوامد هم همینطوره، وقتی شما میگید حجر یه معنا به ذهن میاد، شجر یه معنا به ذهن میاد، اما عقل میاد همون معنا رو تحلیل میکنه و منحل میکند به ذاتون ثبت له الحجریه، ذاتون ثبت له الشجریه. این تحلیل عقله، اما ملاک در بساطت همون مفهومی است که به ذهن خطور پیدا میکنه، و ایشون میفرماند یه معنا اگه به ذهن خطور پیدا کرد این عنوان بسیط رو داره. و باز می‌فرمایند که نظیر این مطلب در باب تعریف معرف و معرفه، که فرق میان معرف و معرف در اجمال و تفصیله. معرف میگیم انسان، ماهو میگیم حیوان و ناطق. این حیوان و ناطق که حد برای انسانه، این تفصیل همون انسانه. انسان به صورت اجمال تفصیلش همین حیوان و ناطقه. اینا ذاتن یه چیه، ولی خب عقل میاد این تحلیل و این انحلال رو مطرح میکنه که یک قسمتش جنسه، یک قسمتش فصله. این خلاصه فرمایش آخوند در تحت عنوان ارشادون. مرحوم آقای خوی قدس سر رو در محاضرات می فرماید این حرف یه حرف غریب، غریب با غین، و خیلی حرف دوریست که مرحوم آخوند آمده مطرح کرده. و می فرماین که وجه الغرابه این است که این قابلیت نزاع نداره، اینی که ما محور رو وحدت لحاظی به قول ایشون، لحاظ این تصوری، ما بیایم بساطت من حیث اللحاظ، وحدت من حیث اللحاظ، این اصلا جای بحث و مناقشه نداره. اونی که جای بحث و مناقشه داره این است که ما ببینیم مشتق من حیث الواقع آیا مرکبه یا مرکب نیست، و اون رو باید بریم سراغ تحلیل عقلی. و شاهدی که ایشون میارن میفرمان طرفین براهین عقلی آوردن، اونایی که قائل به بساطتن برهان عقلی آوردن، اونایی هم که قائل به ترکبن برهان عقلی آوردن. خب مسئله‌ای که برای اقوالش برهان عقلی اقامه میشه، این معلوم میشه نزاع در خصوص مفهوم و تصور و لحاظ نیست. به عبارت اخرى میفرمایند اگر نزاع مربوط به تصور و لحاظ بود خب کاری نداشت، یک مراجعه انسان به عرف میکنه، یه مراجعه به لغت میکنه که آیا این ضارب یه معنا از او به ذهن انسواق پیدا میکنه یا چند معنا. با یک مراجعه آسان به عرف و لغت تکلیفش حل میشد، دیگه نیازی به اقامه برهان نبود که ما بیاییم برهان اقامه کنیم برای بساطت یا برهان اقامه کنیم برای ترکب. پس حیث و این که طرفین براهین عقلی اقامه کردن، ما به حسب الواقع میخوام ببینیم که آیا این ضاربی که حکایت از یک واقعی میکند، این واقع بسیط یا مرکب. به حسب الواقع ما این نزاع رو باید مطرح بکنیم، نه به حسب المفهوم. اون وقت بعد میفرمان از خود این عبارت آخوند که آخوند میگه مشتق به حسب مفهوم یه معناست، یه معنا به ذهن خطور میکنه، اما عقل میاد او رو تحلیل میکنه به دو معنا، یعنی به حسب الواقع. عقل وقتی واقع رو لحاظ میکنه دوتا معناست، میفرماید که معلوم میشه که آخوند قائل به بساطت نیست، مرحوم آخوند قائل به ترکبه. این مطلبی که راجع به معنای بساطت مطرحه. اون وقت ببینید قبلا عرض کردیم دو تا معنا برای بساطت مطرحه، یه معنا مشهور، یعنی مشهور از منطقیین و فلاسفه و اینها، وقتی میخوان بساطت رو مطرح کنن میگن بین مشتق و مصدر هیچ فرقی من حیث الواقع و من حیث الذات نیست. ضارب با ضرب به حسب الواقع یکیه، فقط یه فرق اعتباری بین اینها وجود داره که ضارب به شرط لای از حمله، اما ضارب لا به شرط از حمله، اما ضرب به شرط لای از حمله. اما این یک فرق اعتباری بین اینهاست. حالا ببینید گرچه در تنبیه دوم این بحث مطرح میشه که آیا واقعا بین مشتق و مصدر همین مقدار فرق وجود داره یا نه، اما این مطلبی که مرحوم آقای خویی در جواب آخوند دارن بیان میکنن، یعنی در حقیقت همین مطلبه که اونایی که میگن مشتق بسیطه، چون به لحاظ الواقع دارن بحث رو دنبال میکنن، میگن خب بین زننده و ضرب فرقی وجود نداره، بین ضارب و ضرب من حیث الواقع لا من حیث المفهوم. خب من حیث المفهوم که روشن فرق وجود داره، اما من حیث الواقع اینها متحدن، فقط بین حیث الواقع یک فرق اعتباری بین اینها وجود داره. لذا میخوام عرض بکنم اون مطلب مشهور در معنای بساطت به همین مطلبی که مرحوم آقای خویی میگن برمیگرده. یه وقت در ذهن شریفتون نیاد که این یه مطلب دیگری شد، یعنی مثلا مشهور برای بساطت یه معنا میکنن، محقق اصفهانی برای بساطت یه معنا میکنه، آخوند برای بساطت یه معنا میکنه، آقای خویی هم آمده برای بساطت یه معنای چهارمی کرده. ظاهر مسئله این است که این جوابی که آقای خویی از مرحوم آخوند میدن روحش بر میگرده به همون معنایی که مشهور برای بساطت میکنن، و اون معنایی که مشهور برای بساطت میکنن معیارش من حیث الواقعه. میگن بین مشتق و مصدر من حیث الذات فرقی وجود نداره، من حیث الواقع فرقی نیست الا یک فرق اعتباری. چی فرمودید؟ نه، حرف مشهور وقتی میگن ضارب و ضرب یکیه، حرف اصلیشون به حسب الواقع. عبارت کیو میخواد بخونید؟ من اتحاد چی دوباره بخونه؟ ذاتن واقعا دیگه. نه نه آخه ذاتن آقای نه خیر نه 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 این ذاتن به حسب الواقع، نه به حمل اولی، نه این ذاتن یعنی واقعا مبدا و مشتق. وقتی میگن ذاتن چرا دیگه به حسب الواقع دیگه، یعنی آقا زدن با زاره به حسب الواقع یکیه، زننده با زدن به حسب الواقع، به حسب الواقع شما این کسی که داره میزنه ضرب با این یکیه، فرقی نمی کنه. آه. چی؟ واقع خارجیشون، واقع خارجیشون یکیه. نه به حسب الحقیقه داریم میگیم، ولذا ببینید همین چون یک فرق اعتباری، شما اصلا ببینید فرق ذاتی و اعتباری که در حمل میارن که چون به حسب الواقع یکیه، اما در باب حمل همین که میفرماید چرا نمیشه جای زیدون ضاربون بگیم زیدون ضربون، برای این که میگیم یک فرق اعتباری وجود داره به اون مسئله حمل و عدم حمله. البته عرض کردم در تنبیه دوم همین مطلب مورد بحث قرار میگیره که آیا این فرق درست یا درست نیست. اما الان ما بالاخره داریم تکلیف معنای بساطت رو روشن میکنیم. مسلم، حالا مسلم تا اینجای قضیه، این که ما بیایم بگیم مشتق آیا مفهومش من حیث المفهوم بسیطه، یه معنا به ذهن خطور میکنه کمان که مرحوم آخوند فرموده، یا ازش دو تا معنا به ذهن خطور میکنه، بساطت و ترکب رو بیاریم به لحاظ تصور یا به تعبیر آقای خویی لحاظ. لحاظ همون تصوره. خب ایش حرف ایشون فرمایششون تمامه، یعنی خب این که با مراجعه به عرف و لغت روشن میشه، این دیگه نیاز به این که الان ما میخونیم بسیطی ها 6 تا برهان اقامه کردن، دلیل اقامه کردن، نیاز به اینا نبوده اصلا. و چون معلوم میشه اینجا جای برهان عقلیه، پس بخوان مسئله رو بیان رو واقع، به حسب الواقع. عرض کردم البته ببینید من باز الان نگاهی کردم توی تعبیر آقای خویی هم ایشون نمیگه به حسب الواقع، میفرماید که به حسب تحلیل العقلی. خب این تحلیل عقلی تحلیل از مفهوم نیست، تحلیل واقعه، یعنی عقل میاد واقع ضارب رو تحلیل میکنه، میگه ضارب با ضرب یکیه. حالا بسیطی ها این رو میگن، مرکبی ها میگن نه، ضارب مرکب است به حسب الواقع. این به حسب تحلیل عقلی، ای به حسب الواقع. لذا فقط خواستم عرض بکنم که این با اون مطلبی که مشهور در باب مشتق و مستر مطرح میکنن یکیه، اینطور نیست که، یعنی با اون معنای بساطتی که مشهور مطرح میکنن، این جواب مرحوم آقای خویی متخذ از همان تفسیری است که مشهور در باب بساطت دارن. گاهی میارن، ولی اینجا وقتی میگن ذاتن بسایل واقع، فرقشون اعتباریه، این فرق ربطی به واقعشون نداره، واقع اینا یکی، اما فرق فرق اعتباریه. خب حالا ببینید، ما تو اون دوره قبل اونجا گفتیم اصل فعته، این نکتهی که الان اینجا عرض کردیم ظاهرا در دوره قبل این توضیح رو نداده بودیم، اما گفتیم اصل فرمایش آقای خویی و اشکال آقای خویی با آخوند وارده، اما اینی که حالا دلیل این باشه چون برهان عقلی آوردن، گفتیم که این ملازمه نداره و اینطور نیست که بگیم که اگر بحث تصوری شد دیگه برهان عقلی نمیشه آورد. نسبت بین برهان عقلی و عنوان تصوری رو گفتیم عام و خاص من وجه، اما خب غالبا همینطوره، یعنی اگرم بخوای باز همراهی کنیم با آقای خویی، غالبا برای مفاهیم نمیان سراغ برهان عقلی، و چون غالب اینطوره لذا این استدلال ایشون هم تمامه. بله خب البته حالا باز این عبارت رو پیدا کردم، آقای خویی در محاضرات، حالا این چاپی که ما داریم جلد یک صفحه 265، می فرماین که و من مجموع ذالک یستبین ان مرکز النزاع هو البساط و ترکب به حسب تحلیل و واقع. این تصریح است که ایشون میکنه، لا به حسب ادراک و تصور. خب حالا ببینید، پس تا اینجا معنای بساطت روشن شد که حالا ما میخواییم شروع کنیم به این بحث، معنای بساطت روشن شد. چی؟ همینه که آقای خویی میگن و همونیست که مشهور میگن. درست تمایز هست، اما اینجا محل نزاع کجاست؟ از خدا میفرمایید؟ نه دیگه، ولذا ببینید، نه ولذا باید همین رو هم باز یکی از مؤیدات که قرائن قرار بدید که این نزاع در با مشتق نزاع عقلیه. یادتون هست که تا حالا ما چند تا قرینه ذکر کردیم، یعنی اینطور هم گفتیم قرائن بر این که این نزاع عقلیه بیش از قرائن بر این است که این نزاع لغوی باشه، اینم یکی از قرائنشه. بله نه خیلی خوب، حالا تعبیر به وضع میکنیم، اما اساس نزاع عقلیه اساس، ولذا اگه یادتون باشه یکی از قرائن ما این بود، شما در هیچ کتاب لغتی اینو پیدا نمی کنید که بگه آقا مشتق برای حال تلبسه، این حال تلبس و حال انقضا رو عقل میاد ملاحظه میکنه و بعد میگه خب حالا حقیقت این آدم، این ضارب آیا منوط به حال تلبسه یا هم از تلبس و انقضاه. در دنباله یه بحث بعد از اینکه این معنا روشن شد، حالا از کجا این بحث بساطت و ترکب تو کلمات آقایون آمده. در کتاب مطالعه اونجا وقتی میخواد فکر رو تعریف بکنه، کمان که خب تو حاشیه ملا عبدالله و تو المنطق و کتابهای دیگه منطقی هم خوندید، میگن ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. اگر انسان یه امور معلومی رو کنار هم مرتب بکنه برای اینکه یک امر مجهولی رو به دست بیاره، این رو بهش میگن فکر. یا اونی که مرحوم حاجی سبزواری داره در شرح منظومه، الفکر و حرکتون من المبادی و من المبادی الال مرادی. اون وقت اینجا گفتن چون این امور جمعه، جمع از جهت جمع منطقی لااقل باید دوتا باشه، پس همیشه باید در باب تعاریف دو چیز مطرح باشه برای اینکه ما به یه امر مجهول برسیم. در حالی که اشکال این است که گاهی اوقات ما با فصل میاییم یک نوعی رو تعریف میکنیم، میگیم الانسان و ماهو، بگیم ناطق، دو چیز نیست. شما که میگید تعریف و معرف و حد و فکر و اینها باید امور باشه، و ما به کلمه ناطقون تعریف میکنیم و تمام میشه. اینجا شارح مطالعه آمده این اشکال رو جواب داده. جوابش این است که گفته ناطقون هم مرکبه. ناطقون یک چیز نیست، ناطقون یعنی شیئون ثبت له النطق. پس باز اینم شد دو چیز. این که شما خیال کردید ناطقون یک چیزه، نه، ناطقون هم دو چیزه. این رو شارح مطالعه در جواب از این اشکال مطرح میکنه. محقق شریف، که این محقق شریف در همون پاورقی نهایت درایه میگه که علی ابن محمد ابن علی ابن حسینی جرجانی من اولاد محمد ابن زید دایی ابن الامام زین العابدین علیه السلام، متولد 740 قمری و متوفای 816 است. خب این حالا تو زندگیش هم نوشته که جرجان بوده، بعد رفته قاهره، بعد رفته روم، بعد رفته بلاد عرب، بلاد عجم، آخرالامر آمده شیراز، اونجا فوت شده و در همونجا نوشتن که مدفون شده. و کتابهای فراوانی داره، شروحی داره، حواشی داره که عرض میکنم که مثلا حواشی داره بر تجرید خواجه، بر خود همین مطالعه، بر متول، بر شرح اشارات خواجه نصیر. خب آدم ملایی بوده. ایشون در همین حاشیه‌ای که بر شرح مطالعه داره آمده اینجا جواب داده و میگه که ناطق بسیطه، ناطق که مرکب نیست. از اینجا دعوای بساطت و ترکب شروع شده که خود همینا هم حالا قرائن خیلی روشن میشه که همون فرمایش مرحوم آقای خویی درسته. اون وقت ایشون برای این که روشن بکنه مطلب رو میگه شما که میگید، شما شارح مطالعه که میگید این مرکب است از شیئون ثبت له النطق، این شیء را یا باید شیء مفهومی بگیرید یا شیء مصداقی. اگر این شی شی مفهومی باشه لازمش این است که عرض عام داخل در فصل شده باشه، لازمش یک نوع انقلاب فصل به عرض عامه و این محاله. در فصل نمیشه عرض عام داخل باشه. و اگر شی را شی مصداقی بگیرید، بگید آقا و حالا در همون کاتبون، یعنی علی انسان و کاتبون، یعنی علی انسان و شی اون له الکتاب، و این شی را شی مصداقی بگیرید، شی مصداقی همون انسان میشه. شی مفهومی دائرش خیلی وسیعه، میشه عرض عام. شیء مصداقی خود همون انسانه، او وقت میشه علی انسان و انسانون ثبت له النطق. اشکال چیه؟ اشکال نیست که قضیه ممکنه انقلاب پیدا میکنه به قضیه ضروریه. علی انسان و کاتبون قضیه ممکنه است. قضیه ممکنه یعنی نفی ضرورت من الجانبین، نه کتابت برای انسان ضرورت داره، نه عدم کتابت برای انسان ضرورت داره. خب قضیه ممکن است، اما شما وقتی کاتبون رو به شیء ثبت له الکتاب معنا میکنید، شیء را هم شیء مصداقی میگیرید، همون انسان جل انسان و انسانون، خب الانسان و انسانون که قضیه میشه ضروریه. پس نمیتونید شی رو بیارید داخل در عنوان ناطق قرار بدید، چون نه شی مفهومی رو میتونید اراده کنید و نه شی مصداقی. پس ناطقون یک واقع بسیط دارد، یک حقیقت بسیط داره. این فرمایش عرض میکنم که محقق شریف صاحب فصول از هر دو شق کلام شریف جواب میده. عرض میکنم که از هر دو شق کلام شریف جواب میده، میگوید که اگر شیء مفهومی باشه، درست شیء مفهومی از حیث لغوی داخل در ناطقونه، اما وقتی تو منطق رسیده دست منطقی ها تجرید کردن، منطقی ها اون شیء مفهومی رو کنار گذاشتن، تصرف در معنای لغوی کردن و ناطق را با قطع نظر از اون شیء به عنوان فصل قرار دادن. چرا دیگه صاحب فصول همین جواب رو داده؟ نه همین، نه این نیست. ببینید بخونید عبارتی که باید، بخونید عبارتی که باید، شما حالا عبارتی که باید بخونید، بخونید عبارتی که باید. خب تا اینجا حرف ماست. خیلی خوب، خیلی خوب. ما داریم ببینید، نه آقا جون اجازه بدید، آقا جون اجازه بدید، ببینید نه ببینید، عرض کردم تاریخچه بحث بساطت ترکیب از اینجا شروع شده. حالا که از اینجا شروع شده، صاحب فصول به این محقق شریف میگه که شما اشتباه فهمیدی، منطقیین وقتی ناطق رو اومدن فصل قرار دادن، مجردن از اون مفهوم شیعونش فصل قرار دادن. خیلی خالا، و این منافات نداره که به حسب لغت شی در مفهومش باشه. خیلی خوب، ولی این معناش این نیست که نزا لغویه. نه خیر، هم اشتباهتون همینه. نه ببینید، ما یعنی در حقیقت صاحب فصول داره میگه آقا این کلمه ناطقون، کلمه ناطقون به حسب لغت درش مفهوم شیعون هست. یک، منطقی ها که اومدن ناطقون رو فصل قرار دادن، مجرد از مفهوم شیعون قرار دادن. خب صبر کنید، اجازه بدید. دو، پس منطقی ناطق را بسیط میداند. منطقی ناطق را بسیط میدونه به حسب الواقع، و ما هم دعوامون الان سر همینه که آقا ناطقی که معرف برای انسان واقع شده، آیا الانسان و ناطقون رو لغوی میگه یا منطقی میگه؟ الانسان و ناطقون رو منطقی میگه. صاحب شارح مطالعه برای جواب از اون اشکال گفت آقا این مرکبه. صاحب و محقق شریف آمد اشکال کرد، صاحب فصول میگه خب بالاخره الان الانسان و ناطقون رو لغوی میگوید و منطقی؟ منطقی میگه دیگه. آقا عبارت باید عبارت درست قشنگ از عبارت در میاد. حالا دیگه یعنی این که این لغت از جهت لغوی، یعنی در لغت تصرفی، یعنی به حساب واقع لغت از بین نمیبره. یعنی ما نمیخوایم بگیم، یعنی الانم این محقق شریف نمیخواد به یکی آقا از جهت لغوی مسئله این چنینه تا شما بید اشکال بکنید، ولی این معناش این نیست که بخواد آقا بحث ما که لغویه، بحث ما لغویه. و نه، این رو نمیخواد صاحب فصول بگه. صاحب فصول میخواد بگه که آقا الانسان و ناطقون رو منطقی ها مطرح میکنن. یک، منتها منطقی ها ناطق رو مجرد از مفهوم شیعون میارن، پس به لحاظ منطقی بسیطه. به لحاظ شما الان وقتی میگید که فکر ترتیب و امورن، این رو لغت میگه یا منطق میگه؟ این رو منطق میگه. اگه میگید امور، پس باید دو چیز باشه، الانسان و ناطقون دو چیز نیست. پس صاحب فصول به محقق شریف میخواد بگه این جواب شما لا یسمن ولا یغنی من جوع در ما نحن فی. عرض میکنم که الان واقعه، به حسب الواقع منطقیه. بله، عرض کردم دیگه. پس ما دوباره برگردیم به کلام آخون. وقتی شما میگید نزاع ما لغوی تصوری، پس چرا اونجا اشکال دفاع از آخون نکردید شما؟ میدونم شما الان نزاع رو میخواید به این تصوریه. شما بساطت الان چیه مختارتون؟ بساطت چیه مختار شما؟ پس چرا رد شدیم اونجا اشکال نکردی؟ نه دیگه، خب ما اونجا شما ببینید، ما اونجا مرحوم آقای خویی گفتیم فرمایششون تمامه. اگه بخواد به حسب ادراک و تصور باشه که نیازی به اقامه برهان عقلی نداره. این برهان عقلی دلالت بر این داره این به حسب الواقع بحث بساطت و ترکب رو باید مطرح بشه، و واقعا اون حلش کنید برای خودتون. اگه حل نکنید تا آخر این تنبیه همینطور مسئله براتون مبهم باقی میمونه. سوال اینه، دعوای بساطت و ترکیب رو کیا مطرح کردن منطقی ها. قبل از اینکه بیا تو علم اصول، منطقی ها مطرح کردن. منطقی ها به حسب الواقع دارن میگن، به حسب تصور تمام، به حسب الواقع دیگه روشنه، نه به حسب تصور. آقا جون میدونم، ولی تا اینجای من آخوند همون حرفش درست نیست آخه همین. حالا بعد میرسیم انشالله، ما حالا نقل میکنیم و بعدن هم بحث میکنیم، ولی خودتون ذهن خودتون روشن بکنید. الان بحث ما در بساطت و ترکب بحثون لغویون مفهومیون، فقط آخون اینطور میگه ابدا. حالا اجازه بدید آخون میگه، اجازه فرمایید، آخون میگه که بحث ما در اینجا لغویه تصوریه، ولی ما الان آمدیم قبل از ورود به بحث این رو رد کردیم، رد کردیم این رو. خب پس ببینید صاحب فصول به محقق شریف میگه آقا این جواب شما اگر این شیء مفهومی باشه این جواب تمام نیست. حالا بعد مرحوم آخون میاد از این قسمت کلام صاحب فصول جواب میده که این رو هم در کفایه ببینید مطالب رو و انشاءالله دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.